بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید عرض کردیم که گاهی قضات رو قانون حرف دارن. مشکل قضات اینه که حالا بل اجتهاد یا تقلیدن قانونی که میخوان بر اساسش حکم کنن قبول ندارن. اگر خودش صاحب نظره، خودش قانون و خلاف شرع میبینه. اگر هم مقلد، مجتهدش میگه این قانون درست نیست. حالا این موادی که در اول مهرنامه ها هست، حالا ما هی مثال به ارث میزنیم چند روزه، اما این یه سری چیزا هست که اول مهرنامه ها آقایون هم تند و تند امضا میکنن. خب اینا خیلی روش حرف دارن، میگن اینا درست نیست. البته خیلی هم قبول دارن، قابل دفاع میدونن. ما معتقدیم اگر با توجه امضا بشه خب قابل دفاعست. معاملاتی که ممکنه بر اساس قراردادهای بانکی صورت بگیره و بعد باعث دعوا بشه، پرونده بره دادگاه، حالا قاضی که این معاملات بانک رو قبول نداره یا مجتهدش قبول نداره، به هر صورت میخوام عرض کنم اصلا تو دست و پا ریخته این بحث. ما دوستان فکر میکنم راه خوبی رو طی کردیم. من واقعش از قبلم رو این مسئله فکر نکرده بودم، حالا بهتون عرض بکنم، یعنی هیچ وقت این مسئله پیش نیامده بود که من بخوام رو مطلب فکر کنم. دیگه همین چند روزی که درگیر بحث بودیم، این نظری که ما دادیم که ما قانون رو ببریم حکم حکومتیش بکنیم، حالا مهم نیست بگیم اسمش هم حکم حکومتیه یا نه، مهم اینه که احکام حکم حکومتی رو بهش بدیم و به اون قاضی بگیم تا یقین به خلاف نداری میتونی طبقش عمل کنی، ولی خب اگر یقین به خلاف داری دیگه عمل نکن. از این جهت مشکل حل میشه. بعد اون ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رو هم آوردیم که تا یه حدی معلومه قانونگذارم فکر این چیزا بوده، ولی خب دیگه بس کشیده شد به حکم حکومتی و اون اشتباهی که مثلا طی حدود 4 دهه رو این تفسیر و حکم حکومتی داره میشه، بس به اینجاها کشید. از این 2-3 روزی هم که همین هفته، این 3 روزی که بحث داریم، معلومه که دوستان خیلی هم شائقند و هم سوال دارن. سوالات قشنگی هم شماها کردید در درس، بعد درس، ولی خوشبختانه من چون اثر مکتوب دارم در این زمینه که فقه و مصلحت باشه، حواله میدم شما رو به اون کتاب. البته بحثای اجتهادیشم اگر عمری باشه سال آینده ما فقه سیاسی رو شروع کنیم، یکی از مسائلی که حتما باید بهش بپردازیم همین بحث حکم حکومتی. اونجا دیگه راحتیم چون معطلن بشیم بحثمونه، مثل اینجا نیست که استطراد باشه. ما تا یه نکته رو ببخشید من عرض بکنم. ببینید یکی از سوالات شما بود، البته تو برگه نیست، حالا من میگم ضبط میشه، اینه که آیا مثلا همه قوانین مثل جمهوری اسلامی در حکم حکومتیه؟ خب میدونید عرض کردم ما کشور پرقانونی هستیم و مبادی و مجاری قانون گذاری هم زیاد داریم. مجلس هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و ردیف کنید، من شاید کمتر حضور ذهن داشته باشم. بعضی وقتا هم هست که مثلا یه بخشنامه هایی، یک آیین نامه های داخلی، حالا ممکنه مثلا فلان شهر شورای شهرش هم یه سری قوانین داشته باشه، یا وزارت خونه ها گاهی برای خودشون قوانین دارن، نهادهای دیگه، حتی هم فرض کنیم رسمی ها، نه حالا یه شورای شهری باشه غیر رسمی، نه از همون بالا حساب کنید مجاری قانونی کی شده مثلا این شورای شهر اومده ازش بیرون، یا شهرداری ها، فرمانداری ها، آیا اینا هم در حکم حکومتیه؟ این دیگه از همون بحثایی است که باید فرصت کردیم انجام بدیم. ممکنه دوستان این رو ما دیگه، یعنی این قوانین جزئی داخلی رو که از مستقیم از مجاری قانونی، یعنی مثل شورای نگهبان یا خود نظر رهبری طی نشده، اینا رو دیگه ما مصداق حکم حکومتی نگیریم. بله، یه دفعه یه قانونی است که زیر دست شورای نگهبان رد میشه، یعنی تصویب میشه، یا شورای نگهبان اشکال میگیره میره مجمع تشخیص و رهبری خب نظارت داره تایید میکنه، یا خود رهبری یه جا ورود میکنه و یه حکمی صادر میکنه میشه قانون. اینا بگیم یعنی قدر مسلمش اینه. بنده ای که دارم این بحثو میکنم، چون این بحثم که نشده که، اولین بار داره میشه، نمیخوام بگم بادا ما بادا، حالا اگر راهنمایی و رانندگی هم مثلا یه قانون داره، یا حتی ممکنه یه شهری یه قانون خاصی راهنمای رانندگیش داره، اینم بگیم بالاخره این زیر نظر فلان نیرو انتظامی، نیرو انتظامی رهبری، رهبری حاکم، نه دیگه. ما اینجور قوانینی که نظارت مستقیم یک فقیه رو، معیارش هم اینه، یه فقیه جامعه و شرایط رو نداره نمیگیم. اما قوانینی که شورای نگهبان رد میکنه، یعنی از اون مجرا میگذره، مجمع تشخیص میگذره، خود رهبری نظر میده، قدر مسلمش اینه. باز بحث شده راجع به همین متابعت از مثلا قوانین کشور، آیا اینا حکم حکومتیه؟ اگر حکم حکومتیه لزوم متابعت داره؟ لزوم متابعتش لزوم شرعیه؟ یعنی اگر مخالفت کردیم حرامه و مثلا فاسقیم؟ چون حرام انسان انجام بده فاسق دیگه، میگه مصر کبیره رو انجام نده، مصر بر صغیرم نباشه. حالا فرض کنید یک آقایی است نماز جماعت میخواد بخونه، دیر شده، از دو تا چراغ قرمز رد میشه، آخه میگن اصرارم به دوبار محقق میشه، بگیم این دیگه به درد امام جماعت نمیخوره، این فاسق شد دیگه، چون سلمنا که این گناه صغیره باشه، خب دوبار انجام داد دیگه، تو مسیر که میومد عجله داشت، از دو تا چراغ قرمز گذشت، یا کمربند رو نبست و حرکت کرد، یا گواهی نامه همراهش نبود. اینا پلیس میگه باید همیشه همراهت باشه، مدارک ماشین همیشه همراهت باشه، خب این بر نمیداره. بله دیگه، حالا اینا بحثیست، من آوردم بحثشو دوستان تو فقه و مصلحت که اینا چی میشه ببینید. خیلی بحث قشنگ و لازم و مبتلا بهیست که البته معمولا ما از کنارش میگذریم، جدی نمیگیریم، ولی که دیگه شاید از بعضی از روایات استفاده بشه که نه، مثل اینجور قوانین نهایتاً بگیم لزوم عقلی داره نه لزوم شرعی، و همین خاطر اگر مناطش باشه و یه مقصده ای بار بشه حرمت شرعی داره، وگرنه حرمت شرعی فسق آور نداره. روایات انه لم یعص الله و انما عصا سیده شاید این دلالتو بکنه، ولی اصل بحثو در فقه مصلحت ببینید و ان شاء الله اگر فرصتی بود بعدن که بحث میکنیم خواهیم پرداخت. اگر اجازه بدید،
نکته مهمی استاد،
میدونم مهمه، شما مطالبتون همش مهمه، ولی بذارید تو اشکال تو این فاز بعدی. ببینید اگه یادتون باشه ما یه مرحله دیگه هم داشتیم که این بود که بعضی وقتا قضات ما کسانی که میخوان پرونده رو رسیدگی کنن رو فرایند تشکیل پرونده اشکال دارن. یعنی پرونده‌ای که اومده در اختیارش قرار گرفته اطمینان نداره به این پرونده. تو این پرونده هست که فلانی در پاسگاه اقرار کرد، ولی قاضی سوء ظن داره، احتمال میده این اقرار از روی اجبار بوده. خیلی وقتا خبری که میاد بیرون اینه که اینا تو فضای طبیعی طرف اقرار نمی کنه. یه دو تا سیلی نیروی انتظامی یا سرباز که میخوره، مثلا میگم حالا یه وقت این صدا هم ضبط میشه، ما نباید بی احتیاطی کنیم، عجیب این فضاهای آلوده، به هر حال ممکنه اقرار بکنه و خود اون آقا یقین داره که این کرده این کار رو، متا خب تا سیلیش نزنه مثلا اقرار نمیکنه. خب این تو فایده نداره که، حالا هرچی، حالا اصلا اقرار نکرد، خود نکرد که نکرد دیگه، حالا با مثلا تشر و سیلی و اینا که نمیشه از کسی اقرار بگیری. اگر قاضی مثلا احتمال میده، یا بعضی وقتا یقین داره، یا مثلا این کسی که این پرونده رو تشکیل داده به عنوان شاهد تو پرونده حضور داره، قاضی عدالت اینو قبول نداره. خیلی وقتا الان هم گاهی شوخی هم شده که شاهد میفروشن، میره بیرون دادگاه، دو نفر با خودش میبره، بعد اینا میگن اینجا امضا کن، اینا راحت امضا میکنن، بله این آقا فلانه، این آقا راحت علیه کسی یا له کسی شهادت میدن. به هر حال اگر قاضی در فرایند تشکیل پرونده قضایی، به قول علما ملف، ملف القضا، پرونده قضایی اشکال داره، اینجا چی؟ آیا میتونه حکم کنه یا نه؟ آیا قانون پیشبینی کرده چنین چیزی رو یا نه؟ شرعاً چی؟ فردا رفتیم قاضی شدیم چیکار باید بکنیم؟ حالا متاسفانه دوستان خیلی ها غمشون نیست از قضات، یا بعضی ها بگه من چیکار دارم، من حکم کنم میرم. خب اون دیگه حالا بعدم باید جواب بده، گفت این مجلسی است که، یا چیه اون روایت، نبی مرسل نشسته، یا چیه اون حدیث، یا نبی یا وصی نبی یا شقی. لذا بعضی ها بر همین اساس قضاوت رو در اصل غیبت مشکل میدونن، میگن نبی که نداریم، نبی وصی هم که نداریم، وصی امام معصومه، میمونه شقی. هستم که بگه آقا هست اضافیه، خب چی میخواست خارج کنه؟ مگر اینو ببریم تو وصی مثلا، و وصی رو توصیه بدیم به وصی بلا اصاله و وصی معزوم. من گاهی نبی رو هم مثلا توصیه، یعنی بدیم و برخی از علما رو مصداق نبی حساب کنیم، البته نه نبی که بهش وحی میشه، و بعضی چیزها که برای نبی هست موضوعاً نه حکمن، بگیم برای عالم هم ثابته. حالا اون یه بحث دیگه است، شاید اینجا باید رو وصی مثلا چیز کنیم، یا مثلا تو سند روایت یه مناقشه داشته باشیم. به هر صورت ببینید در اینجا من این بحث رو میکنم، شما ببینم نظرتون چیه. بعضی وقتا هست این قاضی که اشکال داره تو فرایند تشکیل پرونده، چون قانون به اصطلاح تشکیل پرونده رو مشکل داره. یعنی چه؟ رو قانون اشکال داره. مثلا قاضی ما، یعنی همین قاضی مفروض، از کسانیه که میگه شاهد حتما باید مرد باشه، اونم عادل باشه، اونم دو نفر باشه. بود تو قانون قبلی دو عادل مرد، دو عادل مرد، دو عدد عادل صفت مرد جنسیت. اگر قاضی ما، یعنی قاضی که حال میخواد پرونده رو رسیدی کنه، از این گروهه، حالا اجتهادن به این رسیده یا تقلیدن. میدونی که این نظر، نظر قریب به اتفاق ها، این نظر دو عادل مرد. اما در پرونده مطابق قانون یک دانه کارشناس مورد اطمینان کفایت بکنه. یعنی فرض کنید اگر تو پرونده شهادت پزشک قانونیه، پزشک قانونی شهادت داده تو پرونده که مثلا این اینطوری، و بعد میره شهادت کیه؟ دکتر خانم مثلا کذا. خب اولا که خانمه، بعدم یه نفره، بعدم چه بسا عادلم نباشه، ممکنه آدم خوبی باشه، سقم باشه، ولی یکی دو بار که دیدهش دیگه اصلا حجابش هم درست نیست، با عدالت منافات داره دیگه، یعنی هیچ شما از اون شرایطو نداره. ولی حالا اگه قانون پذیرفت که اتفاقا ما به نظرمون این قابل دفاعه، یعنی اینکه ما هر جا کارشناس رو محدود کنیم به دو عادل مرد، ما دلیلی نداریم الا اینکه دو مورد مثل بحث هلال و اینها که نص معتبر داریم، اما بقیهش دلیل محکمی نداریم. خب حالا اگر قانون این باشه، من الان نمیدونم قانون 92 چیه، قانون قبلی که خیلی وضعش داغون بود، یعنی اصلا خیلی مختلف بود، هر جایی یه چیز گفته بود. حالا اگر قانون اینجور میگه، میگه نه لازم نیست، بعید نیست اون نظر منعکس شده باشه تو قانون 92. اگر بر این اساسه، یعنی چون قاضی پرونده طبق قانون تشکیل شده ها، اما قاضی ما قانون تشکیل پرونده رو قبول نداره. بحث قبل این بود که میخواست حکم بده، اما الان تو خود فراینده تشکیل پرونده که به حساب میخواد پرونده تشکیل بشه، قوانینش این آقای قاضی حرف داره.
استاد اجازه بدید،
اجازه بدید،
نظر کارشناس
الان اصلا جا نیست آقای،
نه تعدد نه عدالت در شرط نیست.
آفرین، باریکلا، ما همین رو گفتیم. یعنی شما دارید تایید می حرف من قطع میکنید، ببخشید منم همین دارم میگم دیگه. بسیار خوب، ببینید متو فرقش اینه که حالا یه شوخی با شما بکنم، بنده که دارم میگم خرج ابی، یعنی پدرم در اومده، بگم مثلا چند ماه این بحث رو من بالو پایین کردم، رفت و برگشت داشته که بالاخره به این نظر رسیدم. اما خب شما توکلتون زیاده دیگه، با توکل
استاد ما اضافه اشراقی شده، ما اضافه کنیم.
بسیار، حالا از چه نایی اضافه اشراقی به شما میشه؟ اومال شب هاست. خب آقای حسینی از قانون جدید خبر دارید؟ این کارشناس چی میگه؟
برداشتن.
بسیار خوب، چه کار خوبی کردن برداشتن. ببینید اگر اینطوره، یعنی قاضی قانون تشکیل پرونده رو قبول نداره، وگرنه این که خلاف قانون شده باشه تو تشکیل پرونده، نه مثلا اقرار به زور گرفته شده باشه، نه شهادت علکی درست کرده باشن، نه تمام شرایط هست، ولی این آقا قبول نداره قانون رو. خب دوستان باید از حرف دیروز دیگه اینو جواب بدید، قرار شد که اگر قاضی قانون رو قبول نداره، تا وقتی یقین به مخالفتش با شریعت نداره، بتواند طبق اون قانون حکم صادر کنه، ولذا اینجا میتونه حکم صادر کنه. درسته ایشون این شهادت رو که یک خانم، البته متعهد تو کارش، ثقه، ولی معلوم نیست اهل نماز هم حتی باشه، خب ولی قانون وقتی میگه این کارشناس منه، این پلیس منه، این پزشک قانونی منه، شما قبول ندارید میتونید حکم کنید. پس ببینید اشکال قاضی اگر برگردد به قانون، قانون تشکیل پرونده طبق اون بیان دیروز، یعنی طابقا نعل و به نعل میاد، میتونه طبق قانون حکم کنه مگر یقین به خلاف داره. اما بعضی وقتا دوستان اینه که اشکال قاضی به قانون نیست، به قانونی که میگه پرونده اینجور تشکیل بشه، خود اون قانونه درست اجرا نشده. مثال روشنش که براتون زدم اینه که خب قانون میگه اگر کسی اقرار کرد، اقرار العقلا علی انفسهم جایز. تو پروندم آمده که ایشون شب تو پاسگاه اقرار کرد، اقرار کرد العیاذ بالله به زنا، اقرار کرد به شرب خمر، الان پروندم جلو قاضیه، ولی قاضی احتمال میده یا یقین داره این اقرار به زور بوده، یا احتمال میده، احتمال عقلایی، نمیگم هر احتمال نیشگولی، که مثلا این اقرار به زور بوده، یا مثلا اگر امضا هست امضا جعلیه، این امضا امضای مثلا پزشک قانونی نیست. اینا خب از اون برم پرونده تشکیل شده، اومده زیر دست قاضی. اینجا دوستان خوشبختانه قانون گذار یه پیشبینی‌هایی کرده که بتواند قاضی از قضاوت در بره. مثلا ماده 169 در ظاهرن برگر رو ندارید، بله؟ نیمده سان، بله. ماده 169 در قانون مجازات اسلامی، همین 92، میخونم براتون دقت کنید. میگه که اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. یعنی نگفته چون پرونده تشکیل شده دادگاه باید حکم کنه، میگه دادگاه، تازه نمیگه دادگاه میتواند، میگه دادگاه مکلف است تحقیق مجدد بکنه. یعنی قاضی میتونه بگه من طبق این پرونده حکم نمی کنم، مجددن باید اون اقرار رو، حال هرچه هست، از دوباره مثلا دستور تشکیل پرونده بده. منتها مشکلی که دوستان این قانون داره اینه که میگه که اقراری که تحت شکنجه اخذ شود، این ظاهر شما چی میفهمید آقایون؟ یعنی اقرار با شکنجه گرفته شده و برای دادگاه هم محرزه. یه بار دیگه میخونم، اقراری که تحت اکراه، اجبار، فلان فلان اخذ شود، فاقد ارزش و اعتباره و دادگاه میتونه دستور دوباره تشکیل پرونده بده. این قانون جایی که قاضی یقین داره به دردش میخوره، یعنی یقین داره شرایط شرعی رو نداشته، اما جایی که مدرکی نداره، یقین نداره، مثلا میگه آقا من معمولا به من خبر رسیده که تو پاسگاه ها مثلا اقرارها رو به زور میگیرن، خب این قانون شامل نمیشه. اما ببینیم حالا یه راه دیگه داره که اگه شک داره قاضی، اگر شک داره قاضی قضاوت نکنه یا نه. ببینید ماده 187 از همون قانون مجازات اسلامی 92 میگه که در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد. می‌بینید یک کمی راه رو باز کرد، از علم آوردش به چی؟ می‌بینم متوجه میشید، ای کاش برگر رو داشتید. از علم آوردش به قرائن و امارات. میگه اگر قرائن و امارات، خب قرائن دوستان ممکنه مثلا گزارش هایی باشه که از اون پاسگاه رسیده، یا بعضی وقتا مثلا میبینی متهم فرض کنید بدنش سیاه شده، بدنش سرخ شده، حاکی از این که مثلا یه ضربه ای خورده اقرار کرده. اینجا اومد که قرائن و شواهدم اگر باشه، دادگاه تحقیق و بررسی لازم رو دوباره انجام میده. در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست. یا مثلا اون مثالی که زدیم، اگر تو پرونده شهودی که حضور دارن، این شهود آدمهای موجهی نیستن، بله شهادت هست، اما اینا شهودی هستن که قرائن و شواهد نشان میده پول گرفتن اومدن شهادت دادن. قاضی میتونه بگه من رو این پرونده ایراد دارم و این قرائن این شواهد منو به شک انداخته. قرائن و شواهد رو در ماده 100 و چند گفتم 187 مطرح میکنه. اینم دوستان داشته باشید. یه نکته دیگه، حالا انشاءالله برگه میرسه، علما رو برگم تأمل میکنید. یه نکته دیگه اینه که ببینید، ما در آیین دادرسی یک سری ادله داریم، بهش میگن امارات قانونی، مثل اقرار، مثل بیانه، بله بیانه، یا مثلا تو باب قصاص قسامه، لوس و قسامه، اینا بهش میگن امارات قانونی. میدونی که در امارات قانونی قاضی باید طبق امارات حکم کند، مگر یقین به خلاف داشته باشه، وگرنه نمیتونه گیر بده، بگه آقا این اقرار کرده این سرش نمیشه. یعنی چه اقرار کرده سرش نمیشه؟ شما با طبق اقرار گولش زدن. یا مثلا این دوتا عادل، بله اینا عادلن ولی ساده لوحن. حرفا چی؟ مگر کسی ساده لوحی رو منافی با عدالت ببینه؟ که اون بحث قشنگی داره. اما ببینید بعضی چیزا هستند، اینا امارات قانونی نیستند در دادرسی، اینا میتونن مستند علم قاضی باشن. قانون گذار ما یه چیزایی رو مستند علم قاضی حساب میکنه. شاید نمیدونم تا حالا کسی این جدا کردن و این تفکیک رو داده یا نداده، خیلی مفیده تو بحث. ببینید چیزایی که مستند علم قاضی باشه، میتونه قاضی بگه اینها برای من علم نیامد. این فازش فرق کرد با قبلا. در قبل این بود که میگم من اشکال دارم، این اقراره نمیدونم، یقین دارم رو شکنجه گرفتن، یقین دارم یا احتمال میدم مثلا سوء ظن دارم. اما الان جالب اینه، بعضی چیزا هست حتی اگر درستم انجام شده باشه، قاضی مجبور نیست طبق اونا حکم کنه. اصطلاحا میگن اینا باید بشه مستند علم قاضی. خب قاضی میتونه بگه من با اینا علم پیدا نکردم، هیچ کس هم نمیتونه بگه چرا نکردی. جالب اینه آقایان، خیلی از این چیزایی که الان میگذره، مثلا رئیس پاسگاه چی گفته، در محل چی دیدن، معاینه محل، محل جرم، یا تحقیقات محلی، یا اظهارات مثلا محله، مردم منطقه، اینا هیچ کدام امارات قانونی نیستن. اینا چی هستن آقایون؟ مستند علم قاضی. مثلا چیزایی که نیرو انتظامی ابراز میکنه، اگر شب فرصت کردید تبصره ماده بله 211 از همین قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده 211 من میخونم براتون، دقت بکنید یه لحظه. مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. دقت میکنید داره چی میشه؟ نمیگه مستند حکم قاضی. اگر گفتود مستند حکم قاضی، اینا میشدن امارات قانونی، مثل اقرار که میشه مستند حکم قاضی، مثل بیانه که میشه مستند علم حکم قاضی. میگه مستند علم قاضی، یعنی اینا خودشون امارات قانونی نیستن، مثل اقرار نیست، مثل بیانه نیست، مثل لوث و قسامه نیست، مثل علم قاضی نیست، اینا خودشون امارات قانونی هست. اما اینا میتونن مستند علم قاضی قرار گیرد و ملاک صدور حکم بشه. ولی قاضی میتونه بگه این قرائن و این شواهد برای من علم نیاورد. ماده 212 دیگه نمیخونم، 212 رو اونجا هم ملاحظه کنید. یه چیز دیگه که جالبه در میخواستم ماده رو بخونم، ماده چون فردان برگه باشه بهتره، نیاز برگه داره. ببینید ما یه اصطلاحی داریم در جمهوری اسلامی قوه قضاییه به نام ضابطان قضایی. ضابطان قضایی مثل نیرو انتظامی، مثل اطلاعات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، این نهادهای امنیتی، اینا همه ضابط قضایی هست. ضابط قضایی هیچ کدومشون امارات قانونی نیستن. به همین خاطر قاضی میتونه از شهادت اینها علم پیدا کنه، ربه ها، اگر نکن میتونه حکم نکنه. پس ببینید چی شد، حالا این قانونشو فردا میخونی. اگر قاضی رو فرایند تشکیل پرونده حرف داره، در صورتی که رو قانون حرف داره، وگرنه پرونده درست تنظیم شده، طبق قانون تشکیل شده، خب اینجا قاضی حق نداره. بله اگر یقین به خلاف داره، میگه من یقین به خلاف دارم، واگذار میکنه به شعبه دیگه و الا میتونه حکم کنه، بر طبق نظر ما میتونه حکم کنه. ولی اگر رو فرایند رو قانون حرف نداره، معتقده اون فرایند قانونی طی نشده. اینا چیزاییست که من عرض کردم. یکی این بود که ببره تو قرائن و شواهد بگه من علم به خلاف دارم یا قرائن به خلاف دارم، یا این معمولا ایناست دیگه، اینا هیچ کدوم امارات قانونی نیست. میگه اگر علم پیدا کرده حکم ندی؟
علم پیدا نکرده، چون داره خود قانون میگه که اینها
نه، حواستون کجاست؟ قاضی در جمهوری اسلامی، علم قاضی یکی از به اصطلاح اماراته، یکی از مجوز هاست، والا اقرار هم هست، بیان هم هست. اگر اقرار بکنه طرف حالا جلو قاضی، یه ذره برای قاضی علم نیاره، حتی گمانم نیاره، میتونه حکم نکنه؟ بله. اگر بیانه است، در جمهوری اسلامی علم قاضی به خلاف میتونه قاضی حکم نکنه اگر علم به خلاف داره در اقرار در بیانه، ولی علم به وفاق شرط نیست. ولذا نمیتونه به بهانه این که من عالم نیستم، اگر امارات قانونی، نه مستندات علم قاضی، اگر امارات قانونی اقامه شده نمیتونه خودداری کنه. بله؟ من تعبیرشو الان چیز تعبیر نداره اینجا. بله. اینا به قول شما بشه امارات، حالا تعبیر قضایی هم بکنن مسامحه داره، چون این امارات برای داوری نیست. اینطور میشه امارات
که برای
خزنده هست. بله بسیار خوب. الان حال اونی که من نظرم بود که فرق بذاریم بین اماراتی که قاضی باید طبقش حکم کنه و اماراتی که باید مستند علم قاضی باشه. اینو من اصطلاحش رو من دیگه نمیدونم. الحمدلله رب العالمین.
استاد
ندادن الان بخواد من متنشون
یادم نره. استاد
میگفتون که شهود از فامیلای مثلا چیز هستن.
خب
چیز داره. اون موارد چی عدم صلاح